أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو درباره احتیاط واجب جمع‌بندی کنیم و به سرانجام برسونیم. از ما میگوییم از رو هم بخونیم، خورد خورد بریم صفحه 226 از اون از آنچه گفتیم. احتیاط واجب امینه دیگه، نه؟ خب فارق بین احتیاط واجب و فتوای به احتیاط رو جلسات قبل مفصل گفتیم. گفتیم احتیاط واجب احتیاطاتی است که فقیه به سبب علل فقهی بهشون احتیاط میکنه، ولی فتوای به احتیاط اون احتیاطاتی است که مطابق اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال در علم اصول بهشون مجتهد معتقد شد. شماره دو رو ببینیم. اما اشاره کردیم در احتیاطات واجب پنج نوعه که سه نوعه اون اونجاییست که طبق قواعد فقیه باید فتوا بده یا ادله اجتهادی کامله، روایاتش کامله، یا ادله فقاهتی است اما موطن اصالت البراءه است. با این حال مجتهد دلش نمیخواد تو اینجا فتوا بده. اینجا میگه من احتیاط واجب علالی که نمیخواد فتوا بده، فکر میکنه بر فتواش آثار سوی مترتبه، که اشاره کردیم الا ما شاء الله جلسات قبل این آثار سو چیا میتونه باشه. از توجه شود که در مورد آنچه یک و دو و سه اینا دیگه رو جدوله، همونیست که بیرون اشاره کردیم. ذکر این نکته لازم است که مجتهد گاه به عللی نمیخواهد به یک امر فتوا دهد، چرا که احساس میکند آثار سوی بر آن فتوا مترتب میشود. لذا علارغم این که در آن مسئله فتوا دارد یا براءت دارد، ولی نمیخواهد فتوای خود رو مطرح کند. در این چنین صورتی مجتهد در رساله خود مثلا نویسه احتیاطاً حرامه، در حالی که طبق قاعده باید میگفت حلال. اگر عدل نامی از استحقان نرسید متوجه نشد چیان؟ نه استحسان نمی کنه، چون استحسان باعث فتوا میشه. ایشون در حقیقت فتوا نمیده، نه اینکه باعث فتوا میشه. استحسان در اونجا باعث فتوا میشه، باعث حکم میشه. اینجا در حقیقت به عللی نمیخواد فتوا بده، مساله ایست که نمیخواد فتوا بده. اما یه جاهایی هم بود که اصلا نه اینکه بگه احتیاطاً حرامه، اصلا نمیخواد روش حرف بزنه، راجع به این موضوع حرف نمیزنه. مثلا از شما استفتا میکنن، سوال میکنن آیا در فقه اسلامی بردهداری مثلا چجوریه، آیا کنیز رو میشه هبه کرد، میشه در اختیار مهمان گذار. شما میدونید فتوا بخواه بدی یا این طرف نیتش خیر نیست، نمیخواد سوال بکن، جواب نمیده است. اینم به عللی دست در مورد چهارم چون اینجا بود. معمولا فقها ببخشید این شماره پنجم بود، شماره چهارش رو ببینید. اما فرض پنجم، مجتهد اصلا نمیخواهد متعرض مسئله شود، ولذا اصلا در این باره صحبت نمی‌کنه. اما یه جایی که فتوای به احتیاطه، فتوای به احتیاط رو گفتیم معمولا اصلا آقایون از اصطلاح احتیاط درش استفاده نمی‌کنن. یعنی شما الان میگید عناین مشتبهین خونی افتاده، نمیدونم اینه یا اونه، آقایون نمیگن احتیاطاً از هر دو پرهیز کن، میگن باید از هر دو پرهیز کنی. احتیاطه، از باب احتیاط اطرافشو به محصور است، باید احتیاط بکنی، ولی نمیگن، میگن باید احتیاط کن، باید اجتناب کنی، لفظ احتیاط به کار نمیبرن. اما حالا اگه جایی هم احتیاط رو به کار بردن، اینجا فتوای به احتیاطه. شما میگید نمیدانم که مثلا فرض کن فلان گوشت حلاله یا گوشت حرامه، میگه نباید بخوری، نمیگن استصحابن که از باب استصحاب عدم تزکیه، دیگه لغت استصحابو که نمیگن، اینم احتیاطشو نمیگن. این قاعده اولیشه. مثلا بس کن میگن نمیدانم فلان خانومو میشه باش ازدواج کرد یا نه، در اینجا مثلا کسایی که فتواشونه در که اصل اولی در دماء و فروج احتیاطه، میگن نمیشود، نمیگه احتیاطا نمیشود، میگه نمیشود. این جایی که احتیاط در علم و اصول ثابت شده، اونجا اصلا معمولا لفظ احتیاط هم به کار نمیبرید. پس شماره 3 مون رو ببینید، 3. اما در مورد چهارم که همین فتوای به احتیاط هاست، باید با جدول، این باید جدول تو مشتتون باشه، رو جدول نگاه کنید. این جدول هم که گفتم ندیدم هیچ کسی این گونه تفصیل مسئله رو داده باشه. این بحث با اهمیت بسیار زیادی که داره، تعجب میکنم چرا هیچ کسی بهش متعرض نشده. اینو بررسیش کنید، شاید هم تفصیل های دیگه به ذهن دوستان برسه، ممکنم از اشکالاتی درش باشه، چون جدولش برده بحثا رو تو هاشت همه جوانب برده بهش دقت بکنید. معمولا فقها در چنین مواردی از اصطلاح احتیاط استفاده نمی کنن و به صراحت به معدا مضمون اصل احتیاط فتوا میدن. مثلا در رساله می نویسند باید از عناین مشتبهین اجتناب کرد، نمی گوین احتیاطا باید اجتناب کرد، اصلا این لغت احتیاط رو اینجاها به کار نمی برن. اما اگر به کار بردن، اینجا از موارد فتوا به احتیاط. خب ممکنه کسی سوال بکنه، ما که بریم با آقایون صحبت کنیم میبینیم اکثرا آقایون علت احتیاطات واجبشون نه فتوا به احتیاط، حالا فتوا به احتیاط دوبارش میرسیم، علت احتیاطات واجبشون اکثرا شهرت فتوایی. میگن آقا میبینیم مشهور اینو گفتن، ما خلاف مشهور فتوا نمیدیم. خدا حفظ بکنه، یکی از اساتید بزرگوار ما تو همین مسجد اعظم، ایشون میگو از من فتوا مخالف مشهور نخواهید شنید. مخالف مشهور دعوشون فتوا نمیدیم. این دو حالت داره. گاهی اوقات شهرت فتوایی باعث میشه که آیون در تفحص خودشون شک کنن که آیا فرض کامل بوده یا کامل نبود. اگه این باشه، این میشه از اقسام مورد ششم تو جدوله، یعنی اون احتیاط واجبهایی که به خاطر اینه که مجتهد احساس میکنه فحصش کاملی است. اما اگه نه، فتوارم داره، همه چی هم هست، اما میبینه مشهور مخالفشه، این برمیگرده به اقسام یک و دو و سه. یعنی طبق قواعد باید بگه حلاله، اما چون مشهور میگن این رو، این نمیخواد مخالف مشهور فتوا بده به عللی که فکر میکنه مفسده برش بار میشه. 5. با توجه به آنچه گفتیم، این حرف نوع امروزمون ها، قبلیاشو گفته بودیم داریم جمع‌بندی میکنیم. اگر شهرت فتوایی باعث میشود که مجتهد در حکم شک کند، این از اقسام مورد ششم. یعنی مجتهد احساس میکنه هنوز تفحصش رو کامل نکرده، ولی اگه شهرت فتوایی باعث نمیشه که مجتهد در حکم شک کنه، بلکه صرفا نمیخواد با مشهور مخالفت کرده باشه، مثلا نمیخواد تو جامعه تشکیک بیفته. ببینید مثلا الان مثال ساده بزنم براتون، تا 30 سال پیش 40 سال پیش از هر کسی تو جامعه شیعه میپرسیدی دختر چند ساله بالغ میشه، میگفت که 9 سال کرن همه بزنیم رو مسلم. بعد یه فتوای مخالف اومد 13، یه عده دیگه اومد دوباره فتوای جدید که الان هم آقایونی که هستن بعضن در نجف هم هستن، فتوا اومد که حیض، یعنی وقتی که عادت ماها نمیشه. یه فتوا دیگه ممکنه بیاد بگه سن قرعه شخصی، حیض شخصی نیست، نوعی، برید نوعاً ببینید در چه سنی جامعه میشه. مثلا الان میگن 13 ماه و 4، 13 سال و 4 ماه، اون سن قرعه نوعی. این اولین کسی که میخواد این فتوا رو بده ممکنه احساس کنه حالا آقا همه جامعه 9 سالن دارن هم زندگی میکنن، ما اینو بیاییم یواش یواش، جامعه میگه معلومه اینو اصلا حرفاش بودم که حساب کتاب نداره. اینم البته هست، طرف درستی هم هست، چون جامعه معمولا با این چیزا اینگونه برخورد میکنه. خود ما را دقت کنید به جامعه اطباء، اگه همه اطباء با هم بگن که آه مثلا باید روزی یک لیوان همه شیر بخورن، شما الان که اندم مسلم که شیر برای سلامتی مفید، همه حالا اگه بینشون دعوا بیفته، یه عده بگن بخور، یه عده بگن نخور، یه عده بگن نکنه بخوری، اگه شیر بخوری مثلا میمیری، یکی میگه آقا این مال تا وقت تا 2 ساله، یکی میگه حتما باید بخوری، حرفاشون که زیاد میشه به طور عادی ما به حرف هیچ کدومشون گوش نمیکنیم. تعار از تساقطا، آقا اینا اصلا معلومه خودشون هم نمیدونن چی میگه. اون اولی که کرونا اومده بود همه دکترها میگفتن مثلا این کارا رو بکنید، همه رعایت میکرد. بعد آرام آرام بینشون اختلاف میفته، یکی میگه واکسن بزنه، یکی میگه نزنه، یکی میگه این کار بکنه، میگفتن آقا اصلا ربطی به دست نداره. یادتون باشه اول خیابونا رو میمدن توش الکل میپاشیدن، خیابونا چه ربطی به، بعد معلوم شد اصلا اینا ربطی نداره، گفتن فقط رو اجسام صیقلی میشینه، بعد گفتن اصلا نمیشینه. بعد این مدت رسیدن گفتن ماسک هرکی میزنه مضر، نباید بزنن، یه دو دن بزن. یعنی وقتی اختلاف میشه دیگه به حرف هیچ کدومشون گوش داده نمیشه. البته دقت کنید در بحث اطباء، چون ما ملاکمون کشف واقعه، تعارض واقعا ما رو از واقع دور بکنه، ما در بحث فقه اصلا کاری به واقع نداریم، ما کشف حجته. لذا طبق قاعده اگه 100 تا قولم در یه مسئله باشه اختلاف بکنن، شما بالاخره باید یه قولشو بگیری طبق حجت عمل بکنی، ما تعارضا تساقطا نداریم. اما عرف که هیچ چیزی نمیفهمه، مردم میگن آقا ما نفهمیدیم، این یکیشون میگه اینو، یکیشون میگه 13 سال، این یکی میگه 9 سال، یه ذره دیگه صبر بکن، یکی میرسه میگه 18 سال. گفته بودین راجب دو روزی ها شوخی میکنن، میگن این دو روزی ها سن بلوغشون 40 ساله، 40 سالگی بالغ میشه. حالا یکی دیگه میگه آقا 10 سال دیگه هم بذار روش خیال همه راحت شه دیگه، 50 سال خیرشه ببینی، نزاع هم نکنیم. پس داستانی که توی مسئله است اختلاف اینه، فقیه هم احساس میکنه دعوا درست نکنه، اختلاف ایجاد نکنه، حالا جامعه داره مطابق این عمل
مثلا یه ثمره‌ای که داره اختلافات فرق
اون که عمل مردم
کنه
اونم خوب نیست که اونم
یه چیزی مثلا چی کار داره به مردم که این کار
برای اگر منکره که شاره میخواسته این کار بشه
مثلا
نه، یعنی شما یه وقت میگه آقا ولش کنیم خب بس، ولی فرض رو بر این بذار که شاره دلش میخواسته منکر دفع بشه، اگه شارع واقعا دلش میخواد این نشه خب نباید بشه.
ما که اینو خبر نداره. الان مثلا تواشیده بریش یه ادم میگن حرامه، یه ادم میگن مباحه.
میگم به هر حال اون کسی که میگه جامعه 90%شون حرام میدونن این مسئله است. حالا مسئله دیگه هم بر تشدد و اختلاف امتی رحمه اونم باشه. البته اختلاف امتی رنده به این ندارن، اختلاف این رفت آمد، یعنی با هم مختلف الملائکه داره، یعنی با هم رفت و آمد کنید، بشینید پاشید دیدن هم برید، دید و بازدید کنید، به معنی اختلاف، به معنی دعوا گرفتنش عوامی. خب بریم سراغ شماره 6. مصلحت هایی که به خاطر اونها در موارد یکم و دوم و سوم، یعنی اون جایی که فتوا مسلمه اما نمیخواد فتوا بده، مجتهد فتوا نمیده و احتیاط واجب میکنه، بسیار مصلحت های مختلف است. گاه احساس میکنه در اثر این فتوا مردم مرتکب گناه‌های دیگه میشن، مثل همون که گفتم مرحوم شفتی تو اصفهان میگه اگه شرب توتر رو تجویز بکنی قرب خونه ها باز میشن، قرب خونه ها که باز شدن اونجا بغل شایی هم میخورن. گفته بود آقا خودش بهتر میدونه سیگار بی چایی نمیشه، اینم انجام میشه. یا مثلا اگه احساس کنه چون در این فتوا متفرده، اگه این فتوا رو مطرح کنه مردم مطابقش ازدواج کنن، بعد مرگ همون آقای مجتهد همون مردم از دیدگاه مراجع دیگه زندگی خلاف شرع دارن، همه چپ چپ بهشون نگاه میکنن. گفتم آقای زنجانی اخیراً یه همچین مسئله داره، ایشون در بعضی مسائلش رو سه‌شنبه که قبل تعطیلی زدیم که متعارفاً همه میگن در مورد اگر زنای ذات بعل بشه یا در عده بشه یا عقد عده بشه، سه فرض داره، هر کدومش هم جاهل به حکم بشه، جاهل به موضوع بشه، فروضش متعدده. زنای به ذات بعل یه فرضه، ازدواج در حال عده یه بحثه، اون وقت ازدواج میکنه و جاهله یا ازدواج میکنه و میدونه حکم مسئله رو، یا زنای به ذات بعل در ایام طلاق رجعی، اینا هم دوباره احکامش فرق میکنه. چند این مسئله است. در برخیش بعضی قائلن به اینکه حرام محبت نمیشه، در یه سریش هم قائلن به اینکه حرام محبت میشه، بعضی هم همه فروزش قائل به حرام محبت هست. بعضی از بزرگان گفتم سیدون الاستاد ایشون در بعضی از فروزش قائل به جوازه، منتها میگه الان من فتوا بدم این زن و مردم ازدواج میکنم، من که سر رو گذاشتم زمین خدا نکنه انشالله دوام عمرشون باشه، بعدها همه این زن و شوهر ازدواجشون رو باطل میدونن، خود اینا و همه نگاهشون به اینا اینه که این ازدواج ازدواج باطلیه، این برای اینا باعث حرج آینده میشه، درد سر میشه، والا ازدواج نکنن که این درد سران براشون پیشه. خب اما بریم سراغ اون تفصیلی که در قسم ششم دادیم. تفصیل چی بود؟ این بود که مجتهد واقعا تفحصش کامل نیست، اما ما گفتیم دو حالت داره، گاهی تفحصش کامل نیست اما از اون ور میگه درسته که من تفحصم کامل نیست، اما اینم حالیمه که هیچکی غیر منم تفحصش کامل نیست، پس درسته من نمیدانم واقعیت رو، حکم رو، مسئله رو، ولی میدانم که ما بقی هم نمیدانند. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. آیا این تفسیر درسته؟ به نظر من تفسیر کامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت آقای مجتهد در هر صورت میگه من نمیدونم واقعیت رو، من واقعیت رو نمیدونم، اون طرفم غیر اعلم میگه من میدونم. حالا این هر چی هم بگه تو غلط میگی، این که بر ما حجت نیست، حرف مجتهد در جایی برای من مقلد حجته که در رابطه با معلومات خودش، در رابطه با علمش نسبت به احکام، اما نسبت به این که دیگران میدونن یا نمیدونن گربش بر ما حجت نیست. فرض بر اینه که آقای غیر اعلم عادل که هست، خودش رو هم عالم میدونه، میگه من میدونم، مراجعه به اون میشه مراجعه به عالم، جاهل به عالم مراجعه کرده، تقلیده. اینی هم که اعلم او رو تخطئه میکنه، اینم حجیتی بر ما نداره. ما باید در علمش نسبت به احکام واقعی از او تقلید بکنیم، و الا تخطئه علما نسبت به هم همیشه است، یا به صراحت یا به ملازمه. یعنی وقتی شهید اول یا شهید ثانی یا شیخ طوسی فتوا دادن، معناش اینه هر کی غیر این میگه باطل حرف میزنه. خب همه از هم تخطئه میکنن، تخطئه شون که بر ما حجت نیست که. یه نکته هم توجه بکنیم، این احتیاط فرق داره با احتیاط های بعد الفصل. احتیاط قبل الفصل احتیاطی است که مانع اصل براءته. چرا؟ چون اصل براءت بعد الفصل جاری میشه. یعنی ما اصل اولیمون در مسئله حق و طاعت، به تعبیر آقای ناینی و بعد آقای صدر و همه، این حق و طاعه اولیه ما رو میگه باید احتیاط کنیم. همون احتیاطیه که اول بحثای به اجتهاد تقلید گفتیم سگانه جلوی ما میذاره، یا احتیاط کن یا اجتهاد کن یا تقلید. احتیاط ابتدا پایه همه چی احتیاط، بعد میری تفحص میکنی دلیلی نیست، قبح عقاب بلا بیان میاد رو او سوار میشه. اما کی قبح عقاب بلا بیان میاد اون احتیاط رو کنار میزنه؟ که تفحص کامل باشه، چون قبح عقاب بلا بیانه، باید احراز عدم البیان کنه، باید بگی بیانی نبود پس قبح عقاب داره. اگر فحصت کامل نشده قبح عقاب بلا بیان نمیان. اما این اصل چه اصلیه؟ اصل ندانمه، یه نمیدونم من، چون نمیدونم احتیاط باید بکنم. بخونیم شماره هفتم. اما درباره تفصیل بین قسم هفتم و هشتم باز به جدول، به نظر سخن کامل نیست، چرا که در این دو قسم احتیاطی که علم میکند اصل احتیاط است، اما که به سبب عدم جریان اصالت البراءه جاری است. چون هنوز فصل کامل نیست، امکان براءت نیست، ازا اصل اولی در این موارد احتیاطی. حال در اینجا اگرچه علم در یکی از این دو قسمش که هفتون بود غیر علم رو تخطئه میکنه، میگه من نمیدونم، اما میدونم که تو هم نمیدونی، ولی نمیتونه بگه حکم الهی در این موارد احتیاطه، بخلاف اونجاهایی که اصالت الاحتیاط بعد البراءه جاری میشه. ما یه اصالت الاحتیاط قبل البراءه داریم، یه اصالت الاحتیاط بعد البراءه. اصالت الاحتیاط قبل البراءه همینه که گفتم، اصل اینه که شما نسبت به شارع باید اطاعت کنید، اصل احتیاط. بعد تفحص میکنی نبود، براءت میاد، بعد یه دلیلی پیدا میشه، شک در مکلف و به پیدا میشه، اونجا دیگه اصالت البراءه نمیاد، اصالت الاشتغال میاد. یه اصالت البراءه، یه اصالت الاحتیاط قبل البراءه داریم، یه اصالت الاحتیاط بعد البراءه. اون بعد البراءه علمه، یعنی میدونم اینجا مسئله است، اما قبل البراءه اصالت عدم العلم. لذا ولی نمیتونه بگه حکم الهی میدونیم، بلکه در چنین مواردی اعلم صرفا میگه ادله غیر اعلم باطله و باید مثل من به حکم عقل مراجعه کنه. ولی با این حال اعلم قبول داره که خودش حکم الهی رو نمیدونه. چرا؟ چون در این موارد شک در اصل تکلیفه. در حقیقت اعلم میگه من هیچی نمیدونم، در مکلف و به نیست. در نتیجه مراجعه به اعلم در اینجور موارد مراجعه جاهل به عالم نیست، پس تقلید نیست. این قول اگرچه اعلم در این موارد عالم نیست، ولی غیر اعلم رو هم میگه عالم نیست، میگه من اگر نیستم تو هم نباش، من هرچه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیست، چون این محترم نخواهد ماند، شما بلد نیستی. میدونه مراجعه غیر عالم عالم نمیدونه، مراجعه به او را مراجعه به غیر عالم میدونه. میگیم آقا تختهش که بر ما حجت نداره که. عالم خب تخته میکنه، علما هم دیگر را الا ماشاءالله تخته کردن. تخته او، تخته منه فوش نیستان، بعد بیرا گفتن نیست، یعنی او را به خطا متهم کردن. تخته محتعه او هیچ حجیتی برای مکلف نداره. همین که غیر علم خودش عادله، بله فرضمونی که عادله، خودش هم که عادل که هست، خودش هم عالم میدونه کافی. پس این قاعده کلیمون در تمام موارد پنجگانه‌ای که ما گفتیم احتیاط واجب هست، امکان مراجعه به غیر علم وجود داره. قسم 1، 2، 3، 7 و 8 در این پنج قسم رو جدولمون میشه در احتیاطات واجب به غیر علم مراجعه کرد. اما بریم سراغ قسم 6 یا نه قسم 4 ببخشید، قسم 4 یعنی اونجایی که گفتیم فتوا به احتیاط هست. اینجا اولش اینجوری نوشتیم اما در جایی که علم فتوا به احتیاط دادیم، یعنی صورت 4، در این صورت مراجعه به غیر علم جایز نیست، حتی اگه، البته که اگه تقلید علم و واجب دونستیم. این قلاب اصلا بر اینه که بدونید کل این بحث بر اساس نظر ما نیست، چون ما نظر تقلید علم که اصلا لازم نمیدونستیم، تبعوزم جایز میدونستیم، لذا میتونید در بعضی مسائل از این در بعضی مسائل از اون تقلید بکنید. البته با اون احتساب و اون نکته ظریفی که گفته بودیم چی بود؟ بر عمل واحد نباشه. اما اگه کسی گفت تقلید علم واجبه، در این صورت مراجعه به غیر علم جایز نیست. چرا؟ چون این صورت شک در مکلف و به علم داره میگه آقا من میدانم شارع در چنین مواردی این را میخواهد، به صراحت داره میگه، چرا که در این صورت شک در مکلف و به علم در اینجا میگه من میدانم حکم الهی به سبب ادله عقلی و نقلی. ادله عقلی مثل گفتم اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، شک در مکلف و به. ادله نقلی مثل یحریقه ما و یتیمم که ازش الغا خصوصیت کردن استفاده کردن. من میدانم که حکم الهی در این موارد احتیاطه، به عبارت دیگه در این موارد علم عالم به حکم الهی است، میدونه در امثال شبهه محصوره یا در اقل و اکثر، البته اقل و اکثر محل اختلافه، حکم شارع همان احتیاطه و این احتیاط حاکمه بر براعته. خب از اینجا میخواییم یه تفصیلی بذاریم، دوباره از اینجا نکته جدیدی. تا حالا میگفتیم مجتهد اگر هر جا فتوا به احتیاط بده، شما نمیتونید به نظر غیر علم مراجعه کنید. اما به نظر میرسه اینجا هم تفصیل. چرا؟ چون گاهی اوقات بحث شک در تکلیفه، گاهی اوقات شک در مکلف و به. شک در مکلف و به مثل این که من یقین دارم به این که یک وضوعی باید بگیرم، حالا میتونم این وضوع رو با این آب بگیرم یا باید حتما با آب کور باشه. من یقین دارم باید از خون اجتناب کنم، از این لیوان باشه یا از اون لیوان باشه. اینجور جاها کن آقای اعلم به شما میگه آقا من میدونم، خود خدا مگه الان بیاد اینجا بغل دستت بشینه بهت میگه از هر دو اجتناب کن، حکم الهی اجتناب از هر دو. اما گاهی اوقات شک در تکلیفه، مگه شک اصالت البراءه اصالت الاشتغال در اینجا میاد؟ بله. مثلا من میدونم ظهر جمعه نمازی باید بخونم، منتها نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه. اینجا کدوم یکی از این دوتا تکلیف منه؟ تقسیم بندیشو به اصطلاحی میتونیم بگیم شک در مکلف و به کنه یک بالا دستی داریم، ولی واقعیت اینه تکلیفمون نمیدونیم کدومه. در این جور موارد کنشه که توجه بکنی در حقیقت آقای اعلم شما چی میگه؟ میگه من نمیدونم. از تعبیر رو درستر بکنیم، فنیتر بکنیم. گاهی شبهات شما شبهات حکمیه است، گاهی شبهاتتون شبهات موضوعیه است. شبهات موضوعیه اگه خود خودم بیاد بهت میگه در شبهات موضوعیه باید براعت، باید احتیاط کنی. دو تا لیوانه نمیدونم کدومه، در اینجا احتیاط. آب این نجسه یا او، میگه احتیاط. اما در شبهات حکمیه در حقیقت حضرت مستطاب اعلم داره میگه من حکمو نمیدونم لذا احتیاط کن. بهش میگیم آقا شبهه حکمیه است، ما با آب کر وضو بگیریم یا آب قلیل؟ میگه نمیدونم، اما کر نزده بگیر که در هر صورت درست باشه. میگیم ظهر واجبه یا جمعه؟ میگه نمیدونم. هر دو رو بخون، شاید به اصابت به واقع بالاخره پیدا بکن. پس در همین جایی که ما گفتیم فتوا به احتیاط دو جوره، گاهی اوقات فتوا به احتیاطش از سنخ شبهه حکمیه است، گاهی از سنخ شبهه موضوعیه است. تو شبهات حکمیهش میتونه مقلد به غیر علم مراجعه کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت آقای علم میگه من نمیدونم. عبارت اونو ببینید، اللهم الا ان یقال. در همین مورد گاه شک در مکلف و به و شبه موضوعی است. در چنین مواردی بله اعلم میگه حکم شارع احتیاط. یعنی چی؟ یعنی که خود شارع همینجا بود احتیاط میگه. ولی گاه شک در مکلف و به بله، منتها شبه حکمی است. ما یه تکلیفی از ناحیه الهی قطعا نازل شده. چیه اون تکلیف؟ یه وجوبی داریم ظهر جمعه. اما اون تکلیف ما چیه؟ ظهر یا جمعه است؟ در اصل تکلیف شک ندارم، اما شبه حکمی است. یادمون بیارم که شبه حکمی و موضوع فرقش چیه. هر جا رفع شبه وظیفه شارع، شبه حکمی است. هر جا شاره کار خودشو کرده، میخواستی حواستو جمع بکنی یادت نره، این میشه شبه موضوعی. شاره گفته آبی که توش قطر خون بیفته نجسه، خودت حواست نبود، سر به هوایی کردی، نفهمیدی این قطر خون تو این لیوان افتاد تو اون لیوان دیگه، اون که نباید بیاد دونه دونه لیوان رو به تو نشون بده. گفته تو لباس نجس نمیشه نماز خون، تو نمیدونی لباست نجسه یا نه، شبه میشه موضوعی. اما اینی که دعای در رؤیت الهلال واجبه یا نه، من چه میدونم واجبه؟ تو باید بگی، از شارع باید بپرسی. اینکه ظهر واجبه یا جمعه، من چه میدونم ظهر واجبه یا جمعه؟ تو باید بگی. اینا میشه شبه حکمیه. پس مثل اینکه ظهر جمعه نمیدونه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، در چنین مواردی اعلم در حقیقت داره میگه چی؟ میگه نمیدونم دیگه، میگه بیرو درواسی و حکم الهی رو نمیدونم. عقلن داره به سبب اسارت الاشتغال حکم احتیاط میکنه. پس در شبه های حکمیه هم اگرچه احتیاط ناشی از اصل احتیاطه و میشه اون رو مطابق تعریفی که کرده بودیم بگیم فتوا به احتیاط، ولی بازم میشه در این مورد به غیر علم مراجعه کرد. تمام؟ دو تا تفصیل در مسئله داده شده که وقتمون تموم شد شهید میشه. با اون جدولی که داریم، جدول دیگه ما نداریم دیگه، نه غیر اون جدوله. آره اون جدوله هم رو. آره اون جدول نظر نهایی بود تو مسئله است، اونم فردا انشالله توضیح.